سوی دیگر باعث شد که چهره سرشناس الکساندر کرنسکی پدیدار شود. کرنسکی که آرمانگرای جذاب و پرقدرت بود تصمیم گرفت دموکراسی نوپای روسیه را یک پارچه کند. او برای عملی ساختن این تصمیم اعتقاد داشت که میبایست به تعهدات خارجی روسیه احترام بگذارد و با ادامه جنگ برای کشورش امنیتی افتخارآمیز به دست آورد. اما تحت فرمان اول شوراها سربازان معمولی روسیه مجبور نبودند از دستورهایی که مطابق میلشان نبود اطاعت کنند. در نتیجه انضباط در جبهه کاملا از بین رفت و ترک خدمت همگیر شد و فراریان از خدمت دسته دسته از مرز می گذشتند. علاوه بر ترک خدمت کامل سربازان، نیروهای خائن دیگری نیز کرنسکی را تهدید می‌کردند. وقایع فوریه انقلابیون حرفه‌ای روسیه را غافلگیر کرده بود و این مشکلی بود که آنها به سختی می‌توانستند بر آن فائق آیند. آلمانی‌ها فهمیده بودند که لنین رهبر بلشویک‌ها در سوئیس اقامت دارد و کاملاً از بحرانی که کشورش را تهدید می‌کند بی‌خبر است. آلمانی ها برای اینکه از لنین به صورت وسیله‌ای برای واژگون ساختن کرنسکی و پرت کردن کامل روسیه به طرف فاجعه استفاده کنند، لنین را به طور پنهانی با یک کشتی از طریق آلمان به روسیه فرستادند و مخفیانه با فرستادن پول از طریق عواملشان امکان مبارزه لنین را بر ضد دولت کرنسکی فراهم کردند. اولین کوشش لنین برای براندازی کرنسکی به ناکامی انجامید. در ماه ژوئیه در پی یک کودتا نقاب از چهره لنین به عنوان یک کارگزار آلمانی برداشته شد و او سعی کرد با تراشیدن سبیل و پوشیدن لباس کارگری به سن پترزبورگ فرار کند. لنین در فنلاند پنهان شد و به توطئه چینی بر ضد کرنسکی ادامه داد. او حامیانش را تشویق می‌کرد که مواضع مهم را در شوراها به دست بیاورند و میخواست به این وسیله فاصله بین شوراها و دولت را بیشتر کند. کشمکش های بین دولت و آنچه از ارتش باقی مانده بود با افزایش هرج و مرج اقتصادی و صنعتی که کرنسکی را تضعیف و بلشویک‌ها را تقویت میکرد دست به دست هم دادند و به طور خشونت آمیزی زمینه فروپاشی عمومی دولت موقت را فراهم آوردند. در صبح روز 27 اکتبر که کرنسکی بیرون از پایتخت بود و سعی می‌کرد حمایت و پشتیبانی مردم را در حومه شهر فراهم آورد، بلشویک‌ها قصر زمستانی را غارت نمودند و سقوط دولت موقت را اعلام کردند. در چنین شرایطی بود که سرانجام دموکراسی در روسیه نابود شد. پیروزی بلشویک‌ها باعث شد روسیه که در سال‌های اخیر فقط اسمن در جنگ شرکت داشت از جنگ کنار برود. صلحی که در برست‌لیتوسک در اوایل سال 1918 منعقد شد به آلمان فرصت داد تا لشکرهای خود را به غرب انتقال دهد و نیروهای خود را برای آخرین تهاجم جمع‌آوری کند. رقابت برای برتری هوایی همانقدر که موجب پیشرفت فناوری بود به پیشرفت در تدبیر و روش‌های جنگی نیز منجر شد. توسعه خیره کننده نبرد هوایی در سال‌های اول جنگ آموزش دقیق و زیرکانهی برای سالهای بعد، هر پیشرفتی در ساختار هواپیما و یا نیروی موتور آن که باعث اضافه شدن سرعت آن می شد اگر دقیق اجرا می شد می توانست موجب شود که آن هواپیما از هواپیمای حریف بهتر عمل کند و در نتیجه حریف را به دام مرگ بیاندازد. ساپ وایت در سال 1917 برتری بریتانیا را تضمین کرد، ولی اختراع فوکر در سال 1918 باعث برتری هوایی آلمانی ها شد. به این ترتیب آسمان ها بار دیگر تحت سلطه آلمانی ها در آمد و آنها توانستند مخفیانه ارتشی با 3 میلیون سرباز و 10,000 اسلحه جمع‌آوری نمایند. نقشه لودندورف برای تهاجمی برق‌آسا در یک ناحیه 60 کیلومتری جبهه طرح‌ریزی شد. هدف این حمله اضمحلال ارتش بریتانیا و در هم شکستن جبهه متفقین و در هم ریختن خط آنها از شرق تا غرب بود. این حمله در سپیده دم روز 21 مارس 1918 عملی شد. آلمانی ها بعد از یک بمباران کوتاه ولی بی امان در ابر متراکم و مه صبح دم پیشروی را آغاز کردند. این بار آنها تنها صفی از پیاده نظام متراکم نبودند، بلکه دسته هایی بودند که آموزش خاص دیده بودند تا با وحشت زده کردن سربازان در خطوط بریتانیا روحیه آنها را تضعیف کنند. بعد از آنها گروه های جنگی دیگری برای باز کردن راه برای حرکت های بعدی به راه افتادند. این تدابیر جنگی جدید برای پیشرفت برق‌آسا و محاصره سریع طرح‌ریزی شده بود. این روش بعدها به نام تدابیر جنگی بلیتزکریگ شناخته شد که در سال 1918 باعث ویرانی های بسیاری شد. با فرار رسیدن شب آلمانی ها تا اعماق مناطق جنگی بریتانیایی ها پیشروی کردند و در طی چند روز به داخل کشور راه یافتند. در این درگیری هزاران نفر از سربازان بریتانیایی در پشت جبهه ها جا ماندند. به تصور بسیاری جنگ خاتمه یافته بود، چون مواضع بریتانیایی ها در سومه به هم ریخته بود و ارتش آنها در خطر انهدام بود و فرانسوی ها خود را آماده می ساختند تا در پاریس عقب نشینی کنند. اما در آخرین لحظه با قرار دادن ارتش بریتانیا تحت فرماندهی مارشال فوک مصیبت رفع شد و در نتیجه این وحدت فرماندهی یک فرانسوی توانست آتش جنگ را در ارتش بریتانیا مشتعل سازد. در اوایل آوریل پیشرفت برق‌آسای آلمانی‌ها به سستی گراییده بود، در حالی که بریتانیا و فرانسه برعکس آلمان به ذخایری که با عجله بسیج می‌شد دست می‌یافتند. مدت 4 روز آلمانی‌ها برای تجدید تجهیزات و ملزومات جنگ را متوقف کردند. هر دو طرف می دانستند که بحران جنگ اکنون به منتها درجه خود رسیده است. حالا دیگر اگر متفقین می توانستند تنها در برابر طوفان حمله آلمانی ها ایستادگی کنند، عاقبت پیروز می شدند. در 9 آوریل، آلمان به دومین ارتش بریتانیا هجوم آورد و بار دیگر بر مناطق جنگی بریتانیا تجاوز نمود و تا 20 کیلومتر پیش روی کرد. اما بریتانیا مانند نبرد سومه توانست با فراخوانی همه نفراتی که در دسترس داشت با بستن تمام شکاف‌ها جبهه خود را حفظ کند. حمله در مرکز و غرب جبهه خونسا شد و در نتیجه به مواضع فرانسه در طول شمیند دامس انتقال یافت. در 3 ژوئن آلمان شمیند دامس را کاملا تصرف نمود و 64 کیلومتر به طرف مارن پیشروی کرد. در اینجا بود که آلمان اولین اخطار را دریافت کرد، زیرا آمریکایی ها جاده ای را که به طرف پاریس می رفت بسته بودند. فوک از زمانی که فرماندهی ارتش متفقین را پذیرفته بود همچون ذخیره قدرتمند برای لشکرکشی محفوظ مانده بود. در این زمان او برای جلوگیری از وسیع ترین پیشروی آلمان به کار گمارده شد. این فرمانده در سرتاسر ژوئیه از پیشروی آلمان جلوگیری کرد و مانع تهدید پاریس در مارن شد. در ماه اوت بریتانیا و فرانسه حمله متقابل را در آمینس آغاز کردند. قبل از آن هرگز از تانک ها استفاده مؤثری نشده بود. از زمان جنگ های سومه در سال 1916 که اولین بار تانک ها در گل فرو رفتند، امتیازات آنها نادیده گرفته شده بود و به دلیل ناشایستگی راهکاری و نوعی بیزاری و بیمیلی لجوجانه، تانک ها را فقط فیل های سفید و پرهزینهی به حساب می آوردند. ولی تانک ها بر روی زمین سفت ماه اوت در آمینس برای اولین بار با حمایت نزدیک پیاده نظام به حرکت در آمدند. این حمله استثنان با ضربه های بیپایان اسلحه آغاز نشد، بلکه مستودان های آهنی کوتوله در مه غلیظ سپیددم بر روی سیم های خاردار و سنگرها در غلطیدند و ثابت کردند که هزینه و کاری که برای ساختن آنها صرف شده به هدر نرفته است. تا عصر آن روز تانک های 11 کیلومتر از خطی که حرکت کرده بودند پیشروی کردند. 15,000 آلمانی اسیر شدند و تعداد زیادی کشته و زخمی به جا ماند. اما 8 اوت از نظر ابتکار و همکاری تنها یک پیروزی نبود. لودندورف این روز را روز سپاه ارتش آلمان نامید، روزی که آلمان در جنگ شکست خورد. شاید مشکلاتی که در آمینس باعث شکست شده بود فرماندهی کل تشخیص داد، ولی این مشکلات برای پیاده نظام آلمان که مدتی طولانی از آن رنج بردند لاینحل و مبهم ماند، زیرا در این روز آلمان در همه میدانهای جنگ در خاک خارجی ها بود و خط مقدم آن در غرب از سال 1914 به بعد بیشتر از هر زمانی به پاریس نزدیک بود. نیروهای اصلی آلمان بعد از 4 سال محاصره و فداکاری تاریخی و شگفت‌آور به طرز وحشتناکی در خطر تلف شدن از گرسنگی و فروپاشی بودند. عهدنامه‌ای که در سپتامبر سال 1918 در بلغارستان بسته شد باعث تجزیه آلمان و دشواری‌های بیشتری شد. شایعه شکست آلمان و تقاضا برای متارکه جنگ در 4 اکتبر به آتش نارضایی‌ها در وطن دامن زد و ارتش را در میدان‌های جنگ دل سرد کرد. در رویارویی با نیروهای ارتش متفقین که تازه به وجود آمده بود، نیروهای آلمانی در دریا و در هوا متزلزل و سپس سرنگون شد. اضمحلال داخلی اتریش و مجارستان در اکتبر و عهدنامه‌ای که بعد از آن در 2 نوامبر بسته شد باعث شد که حلقه آهنین محاصره تنها آلمان را در بر گیرد. مذاکرات آلمان به نوعی دسیسه سیاسی و آشوب داخلی منجر شد. این مذاکرات به یاد ماندنی اما سست و غیر واقعی آلمان را به سوی دموکراسی پارلمانی پیش می برد. لودندورف از هم گسیخت. در 3 نوامبر یک شورش دریایی به خیابانهای کیل کشیده شد و در عصر روز بعد به دست ملاحان شوروی افتاد. شورش به هامبورگ، بریمن، ویلهلم شارن و کلن رسید. انقلابی که توطئه آن را آلمانی ها در روسیه چیده بودند حالا خود آلمان را تهدید می کرد. در 9 نوامبر اعتصابات و تظاهرات برلین را فرا گرفت. رایشتاگ استعفای کایزر و تأسیس جمهوری آلمان را اعلام کرد. رهبر دموکرات فریدریک ایبرت به عنوان صدر اعظم منصوب شد. ترس، اختشاش و نگرانی انقلابی خونین گریبان آلمان را گرفت. حالا دیگر برگرداندن سربازان به خانه هایشان مهمترین مسئله بود. در میان آنها هنوز کسانی پیدا می شدند که به سرزمین آبا و اجدادیشان وفادار و و آماده خدمت به وطن در زمان بروز خطر بودند. در روز دهم رهبران آلمان بدون هیچ مجادله‌ای شرایط پیشنهادی متفقین را پذیرفتند و در روز بعد یعنی 11 نوامبر سال 1918 جنگ بزرگ به پایان رسید. آلمانی‌ها دلایل زیادی برای جشن گرفتن و خوشحال بودن از اتمام جنگ نداشتند. با متارکه جنگ نمایندگان آلمان بدون قید و شرط تسلیم شدند. برای بهبود بخشیدن به وضع مملکت لازم بود که آلمانی‌ها فرانسه و بلژیک را فوری تخلیه کنند، ولی آلمان علاوه بر این موافقت کرده بود که نواحی پهناور راینلند را به خارجی‌ها واگذار کند که شامل قسمت زیادی از نیروی هوایی و دسته کشتی‌های جنگی آن بود. این واگذاری جمهوری جدید را در چشمان کسانی که وارث این وضع بودند بی‌ارزش می‌کرد. در سال 1919 آلمان هنوز از گرسنگی، هرج و مرج و زد و خوردهای داخلی رنج می برد. در بهار و تابستان سال 1919 هم نیروهای متفقین محاصره دریاییشان را برای وارد کردن آلمان به قبول شرایط بیشتر حفظ کردند و مشقت جنگ را نیز به قحطی اضافه نمودند. در میان دسته های سربازانی که از حالت بسیج در آمده بودند، جمهوری نوپا کسانی را یافته بود که می توانستند نگرانی انقلاب را از بین ببرند و نظم دوباره‌ای به سرزمین پدری ببخشند. این گروه که فریکورپ نامیده می شدند نیروی نظامی داوطلبی متشکل از سربازان سابق بودند که نماد آنها یک صلیب شکسته یادگاری از سالهای جنگ بود. در ریر سایلز نیروهایی که در جنگ پیروز شده بودند گرده هم آمدند تا شرایط صلح را برقرار کنند. هیچ یک از این نیروها نمی‌خواستند که دوباره جنگی اتفاق بیفتد و همگی آماده بودند تا اقداماتی برای ایجاد صلحی پایدار در اروپا به عمل آورند. آلمان به جرم ایجاد جنگ می‌بایست مجازات می‌شد. در نتیجه نیروهای مسلح این کشور به حدی تقلیل یافت که به سختی برای ایجاد نظم در زمان صلح کافی بود. مستعمرات و قسمت‌های سرزمین‌های ملی آن بین نیروهای فاتح تقسیم شد. همچنین باید برای پرداخت غرامت‌ها و جبران صدماتی که به دارایی‌ها و املاک کشور وارد آمده بود، تدابیری اندیشیده می‌شد. این مسائل برای نماینده کشورهایی که در ریر سایز شرکت داشتند های اهمیت بود. جنگ برای ارتش آلمان تنها سرزنش، زیان و تحقیر و برای جمهوری جوان یک عهدنامه صلح به جا گذاشته بود که اجرای آن کشور را تضعیف می‌کرد و در نتیجه دنیا را به جنگ دیگری می‌کشاند.
مستند جنگ جهانی اول را از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان های منتشر شده ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی جهت رسانه دات‌آی‌آر مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در پی شهادت فرمانده مجاهد اسماعیل هنیه، دولت جمهوری اسلام ایران روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 10 تا 12 مرداد را در سراسر ایران عزای عمومی اعلام کرد. تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه ساعت 8 صبح امروز از محل دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی برگزار می‌گردد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پیکر شهید اسماعیل هنیه مجاهد برجسته مقاومت فلسطین اقامه نماز خواهند کرد. اقامه نماز بر پیکر شهید اسماعیل هنیه رأس ساعت 8:30 صبح برگزار خواهد شد. بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو می‌شنوید. در پی شهادت فرمانده مجاهد اسماعیل هنیه، دولت جمهوری اسلامی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه 10 تا 12 مرداد را در سراسر ایران عزای عمومی اعلام کرد. تشییع پیکر شهید اسماعیل هنیه ساعت 8 صبح امروز از محل دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی برگزار می‌گردد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پیکر شهید اسماعیل هنیه مجاهد برجسته مقاومت فلسطین اقامه نماز خواهند کرد. اقامه بر پیکر شهید اسماعیل هنیه رأس ساعت 8:30 صبح برگزار خواهد شد. رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش اول برنامه‌های روز پنجشنبه ساعت 6 بامداد آغاز خواهد شد. لحظات پایانی بخش سوم برنامه‌ها رو از رادیو گفتگو می‌شنوید. به اتفاق همکارانم که از شب گذشته تا کنون در خدمتتون بودیم، با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.